حنیف عتمر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرد. معاونینش قانونی و محقق و شعار انتخاباتیش هم صلح و اعتدال. و رئیس جمهور امریکا مانع مسافرت هیئت برهبری رئیس مجلس نمایندگان این کشور در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
زلمه خلیلزاد در دومین روز سفرش به اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. محمد اشرف غنی امرالله سالی را به عنوان معاون اولش در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده است و حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که خلیلزاد در مورد تلاش‌هایش در راستای پایان جنگ در افغانستان به قریشی معلومات داد. به گفته فیصل، وزیر خارجه پاکستان در مقابل اطمینان داد که این کشور با زلمه خلیلزاد در زمینه تلاش‌هایش برای صلح همکاری می‌کند. آقای خلیلزاد دیروز پس از رسیدن به اسلام آباد با تهمینه جنجوه موین وزارت خارجه پاکستان و قمر جاوید باجوه لوی دیرستیز اردو این کشور دیدار کرد و در مورد روند صلح افغانستان بحث نمود. محمد اشرف غنی امرالله سالی را به عنوان معاون اولش در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده است. این را یک منبع نزدیک به آقای غنی امروز به رادیو آزادی گفت. به گفته این منبع، رئیس جمهور اشرف غنی پس فردا یک شنبه با دو معاونش به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما ثبت نام خواهد کرد. آقای غنی قبلا گفته بود که سرور دانش در انتخابات پیشرو نیز معاون دومش خواهد بود. امرالله سالی اکنون به حیث سرپرست وزارت داخلی افغانستان ایفای وظیفه می کند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی برگزار شود. در یک خبر دیگر داریم که محمد حنیف عتمر مشاور امنیتی ملی پیشین افغانستان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بعد از ظهر امروز رسما ثبت نام کرد. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم آقای عتمر معرفی شده. محمد حنیف عتمر پس از ثبت نام در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل در صحبت با خبرنگاران گفت:
ما به خاطر وحدت ملی، به خاطر صلح و به خاطر عدالت در کشور کمر بستیم. آرزوی ما بیرون کشیدن کشور از حالت فعلی و تغییر رهبری حکومت است.
وی پیش از ثبت نام نخست در یک نشست تیم انتخاباتیش موسوم به تیم صلح و اعتدال را اعلان کرد. برنا کریمی یک عضو تیم انتخاباتی آقای عتمر گفته است که چندین تن از چهره ها و شخصیت های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از این تیم حمایت می کنند. مقام ها در قندهار می گویند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 24 طالب مسلح کشته شدند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات مخفیگاه های طالبان از بین برده شده و 4 مسنون هم بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند. به اساس معاینات لابراتوری از آغاز امسال میلادی به این طرف بیش از 1000 تن در جنوب این کشور به انفلونزای خوکی مبتلا شدند. حدود 1100 تن در نتیجه ویروس AH1N1 که به نام انفلونزای خوکی نیز یاد می شود پارسال در هند جان دادند و 15000 تن دیگر به آن مصاب شدند. این ویروس از یک فرد به فرد دیگر انتقال می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام ها گزارش داده که واقعات این بیماری در فصل زمستان در غرب و شمال هند به شمول راجستان و دهلی نو بیشتر مشاهده شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که دو جت این کشور در هوا در شرق دور با یکدیگر تصادم کردند. این وزارت امروز در یک بیانیه گفت که دو جت سو-24 هین اجرای پروازهای آموزشی در حدود 35 کیلومتری دورتر از سواحل بحیره ژاپن با هم تصادم کردند. پیلوت های این دو تیاره خود را به بیرون از تیاره پرتاب کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که در کجا هستند. مقام های روسی میگویند که گروه نجات به هدف پیدا کردن آنها توصیف شده است. اردوی روسیه گفته است که این جت های جنگی راکت حمل نمی کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
ستار فروغ بود با خبرهای مهم در ادامه این برنامه. محمد حنیف اطمر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرد. از حکومت خواسته دارد
انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند.
گفتگوی داریم در مورد ترکیب 8 تیم انتخاباتی افغانستان که تا کنون ثبت نام کردند.
ترکیبی نیست که بتونه واقعا یک تیم قوی و یک تیم که حداقل بلقوه یا پتانسیل داشته باشه بتونه تضمین کنه.
سیما سمر عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری شد.
این دفعه اول است که ما عضو از این بورد پیدا کردیم. البته اگر خوب است چون مسائل صلح افغانستان در این وقتا بسیار مسئله داغ است.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. باز هم سلام به شما. خوش آمدید. داغ شدن بحث انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 در صدر گزارش های این برنامه ما قرار دارد. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، امروز برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کرد. او محمد یونس قانونی را معاون اولش و محمد محقق را معاون دوم خود برگزیده. صلح و اعتدال شعار انتخاباتیشان است. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اطمر به حیث کاندید رسمی ریاست جمهوری آینده روز جمعه با معاونینش در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. آقای اطمر در نشست به همین مناسبت از حکومت خواست تا به استقلالیت نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد.
و ما از حکومت می خواهیم که به استقلال نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد. انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند. هر روز یک تصمیم نو بدون مشوره ملت می گیرد. یک روز انتخابات به تأخیر بندازند، روز دیگر ثبت نام، روز دیگر در مورد سرنوشت نهادهای انتخاباتی گپ می زنند و یک روز هم در مورد تغییر قانون انتخابات.
آقای اطمر همچنان گفت حکومت و نهادهای انتخاباتی باید در پیوند به انتخابات آینده مسئولانه برخورد کرده و تجارب انتخابات ولسی جرگه را تکرار نکنند. در تیم انتخاباتی محمد حنیف اطمر که به نام صلح و اعتدال نامگذاری شده است، محمد یونس قانونی به حیث معاون اول، محمد محقق معاون دوم و محمد عالم سایی به نمایندگی از قوم ترک‌تبار افغانستان شامل هستند. آقای اطمر در این نشست تغییر نظام ریاستی را به شدت رد کرده، اما گفت پس از کامیابی وی از طریق لویه جرگه و با آوردن تعدیل در قانون اساسی این نظام افس می شود، اما به خاطر بهتر شدن نظام اصلاحات به میان می آید. به گفته آقای اطمر در نظام ریاستی پست های صدارت و معاونیت سوم و همچنان شورای عالی مشورتی را که در آن چهره های مطرح سیاسی و جهادی شامل باشد ایجاد می کند. آقای اطمر می گوید از تیم انتخاباتیش حدود 30 حزب و جریان های سیاسی و همچنان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، صبغت الله مجددی، محمد اسماعیل اسماعیل خان، عطا محمد نور 20 چهره مطرح سیاسی حمایت می کنند. تا کنون عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمه رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامرز تمنا و حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری آینده شدند. در این حال یک منبع نزدیک رئیس جمهور می گوید رئیس جمهور غنی نیز تکت انتخاباتیش را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تکمیل و بسیار زود خود را کاندید این انتخابات می کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 31 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود، اما تاریخ ثبت نام کاندیدان یک شنبه هفته آینده به پایان می رسد. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که به کارها و تصامیم کمیسیونهای انتخاباتی احترام داشته، نه خود و نه هم به هیچ کس اجازه نمی دهد که استقلالیت کمیسیونها را زیر پرسش قرار دهند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به اساس قانون آنان در امور کاریشان مستقل هستند و برای کسی هم اجازه مداخله را نمی دهند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت و می گوید برای تمام افغان ها اطمینان می دهم که کمیسیون مستقل انتخابات که 4 انتخابات را پیش رو دارد با استفاده از صلاحیت قانونیش کارهایش را با استقلالیت کامل پیش می برد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا کنون به شمول 2 خانم بیشتر از 70 تن بسته های معلوماتی انتخاباتی را به دست آوردند، اما حالا دیده شود که در چند روز آینده چند تن خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید می کنند.
شنیدید که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، امروز برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال آینده ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا کنون 8 تن برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کردند. در همین مورد با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ترکیب تیمهای انتخاباتی را که تا کنون ثبت نام کردند چگونه ارزیابی میکند؟
ترکیبی که از کتای انتخاباتی ایجاد شده برای انتخابات ریاست جمهوری یک ترکیبی در کل ترکیبی است که فقط میتونه به عنوان یک مصلحت باشه برای تیما تا ای که اینا بتونن خود را جسر کنن برای انتخابات ریاست جمهوری. اما بر اساس یافته های ما و ارزیابی که ما داریم از این ترکیب، ترکیبی نیست که بتونه واقعا یک تیم قوی و یک تیم که حداقل بلقوا یا پتانسیل داشته باشه بتونه تضمین کنه. و ما هنوز هم تکیدهایی که جور شده و خود ثبت نام کردن بیشتر یک الترنتیف نمیبینیم برای که بتونه واقعا خوب کمپاین کنه و حمایت اکثریت از اقوام مختلف داشته باشه. و در این ترکیب آخری که از آقای اتمر هم هست که بیشتر از شخصیت هایی هستن که قبلا هم در حکومت کار کردن و کار میکنن، اما تأسفی است که آقای اتمر در بین مردم بیز سیاسی نداره و حمایت نداره و کارکردهایش یا ناکارایش در حکومت موجود.
آقای ایوبزاده با معذرت، چون فرصت ما کم هست معذرت میخوایم حرف شما را قطع کردم. کسانی که وظیفه های حکومتی دارند و حضورشان در تکت های انتخاباتی تایید شده، مانند محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، سرنوشت وظایف از اینا از لحاظ قانونی و اصول انتخابات چگونه خواهد شد؟ اینا میتونن به وظایفشان همچنان تا زمان برگزاری انتخابات ادامه بتن؟
مطابق قانون اساسی یکی خب بحث رئیس جمهور است. بحث رئیس جمهور یک طرف قضیه است. اما بقیه کسایی که در سطوح پایین هستن، اینا وقتی که میرن به یک تیکت انتخاباتی خود کاندید میکنن باید از وظیفه خود استعفا بدن. این مسئله در قانون اساسی کاملا روشن هست. و کسی به آقای محقق که معاون ریاست اجرایی است و کسای دیگه هم وقتی که در تیم انتخاباتی میره باید هر چه زودتر از وظیفه خود کنار بره و استعفا بده. و این یک اصل است در انتخابات. در غیر از او اگر اینا استعفا نمیتن به این معنا که سوء استفاده از منابع حکومتی و وظیفه خود میتونن به تیم مشخص انجام بدن.
در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال سوء استفاده از امکانات دولتی، بحث های در مورد انحصار بر تصامیم انتخاباتی از طرف حکومت مطرح میشه. امروز آقای اتمر هم چون این چیز را مطرح کرد و ادعا کرد. چقدر موافق هستین شما و شما وضعیت را چگونه ارزیابی میکنین؟
دیروز هم ما در یک کنفرانسی مسئله را مطرح کردیم که متاسفانه مداخله حکومت و سوء استفاده از منابع حکومتی یک چالش بسیار کلان است در انتخابات ها. اما کسایی که هم در حکومت نیستن و شریک قدرت هستن غیر مستقیم، اونا هم تلاش کردن که سوء استفاده از منابع حکومتی صورت بگیری. یک نگرانی بزرگ است و ما همین نگرانی رو داریم. امیدوار هستم که حداقل اینی مسئله توسط رئیس جمهور و حتی توسط ملل متحد نظارت صورت بگیره، نظارت شود تا اینکه سوء استفاده از منابع حکومتی برای انتخابات رئیس جمهور صورت نگیره.
محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری برگزیده شده. مقیم نایب با خانم سمر گفتگو کرده و نخست از او خواسته تا در مورد این تقررش بیشتر بگوید.
این پست یک پست افتخاری، یعنی کار پارت تایم یا بس یا کار بسیار رسمی نیست. شورای سرمنشی ملل متحد داره که برش در میانجیگری های منازعات مختلف در شورای مختلف مشوره میته و او متشکل از 9 زن و 9 مرد از سراسر جهان است. البته افراد بسیار قوی و که توانمندی تمام امیکارا رو داره، رئیس جمهورهای سابق هست و وزیرهای خارجه سابق هست و ما رو پیشنهاد کرده بودن و حکومت افغانستان هم توافق نشان داد. این تال ما رسمن در جلسه از اونا اشتراک نکردیم. 22 فبروری همین سال اولین جلسه شان است که بریم ببینیم که ما در اونجا چی کار کرده میتونم.
دکتر سو، سوال ما همی است که شما بایی به این مقام جدید یا بگویم به این عضویت این بورد بسیار معتبر جهانی چقدر تجربه کار دارین؟
تا این دفعه اول است که ما عضویت از این بورد پیدا کردیم و یک مقدار اسناد و کاغذ ها و اینا رو بر ما روان کردن که هنوز زیاد کلش نخوندیم. بسیار جدید است، می 3 سال شده از ایجاد از این. دیگه ماه فوریه که برم میبینیم که چی رقم است اولین جلسه را که ما در او اشتراک میکنم. البته این کار دوامدار نیست، احتمالاً سالانه یکی دو جلسه یا 3 جلسه یا اگر ضرورت ببینند در کدام جایی اگر آدم برای کنفرانس چیزی بره. در غیر از او فول تایم جاب نیست، یعنی ما کار فعلی منوز است و این کار رسمی است، منظور کار دوامدار من، اما او را به حساب تنها مشوره است و ببینیم که چقدر میتونم در اونجا موفق باشم. البته اگر خوب است، چون مسائل صلح افغانستان در این وقتا بسیار مسئلهش داغ است، خوب است که سرمنشی ملل متحد هم اوضاع افغانستان بفهمه و به خصوص که برش مسائل حقوق بشری و ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنا برش مطرح است در افغانستان. اگر ما آل کشورهای مختلف شما در جریان هستیم که تلاش دارن برای صلح افغانستان مذاکرات را پیش ببرن یا تماس‌های مختلف هست، ولی در این رابطه ببینیم که چقدر واقعا ارزش‌های حقوق بشری و دستاوردهای افغانستان و قانون اساسی و اینا افغانستان چقدر مطرح است. یه گپ به نظر من بد نیست، یعنی بر افغانستان خوب.
آیا این وظیفه که شما جدیداً گرفتین در این بورد کدام تاثیر در کار فعلیتان داره یا مکمل او وظیفه دیگه است؟
نه، تاثیر خاص در این کار رو نداره. مندار در او مجالس و کنفرانس ها اینا که اشتراک بکنم چیزای جدید ممکن است یاد بگیرم. در غیر از او این وظیفه فعلی باید باشه و فقط کار است که امور رقم که گفتم بعضی وقتا ممکن است سرمنشی ملل متحد نیاز به مشوره و اینا داشته باشه که باز به تماس از اونا یا بر از اونا کار بکنم. غیر از اون کار دوامدار چی نیست، همیشگی نیست.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم خواهید شنید. شماری از عالمان دین در ولایت هرات میگویند که نباید از کشورهای همچون روسیه خواهان همکاری در روند صلح افغانستان شود. اینکه چرا در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده.
علمای ولایت هرات در یک گردهمایی از روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت اعلام حمایت کردند. این عالمان دین تاکید دارند که باید در روند مذاکرات صلح به جای خواستهای کشورهای قدرتمند خواستهای مردم افغانستان در نظر گرفته شود. سید محمد شیرزادی رئیس حج اوقاف هرات بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی در روند صلح تاکید می کند.
صلحنامه و پیماننامه که میان جانبین صورت میگیره فقط خواسته های کشورهای قدرتمند تامین بشه، یقینا که باز هم خواسته ملت زیر پا شده و ملت با چنین صلح موافقت ندارند.
دخیل شدن روسیه در روند مذاکرات صلح افغانستان با موج از انتقادهای علمای دین در ولایت هرات مواجه شده است. رئیس حج اوقاف این ولایت اتحاد جماهیر شوروی را به قتل بسیاری از شهروندان این کشور متهم می کند.
میلیون ها و جوان و افراد و اتباع کشور توسط همو دولت ظالم و سفاک روسیه در وقت به شهادت رسانده شد و حال اگر ما بخواهیم که از طرف او بخواهیم صلح در کشور بیاریم، مثل از اینه که ما دوز در بخواهیم قاضی بکنیم.
سید احمد حسینی و میراج الدین کشکی دو تن از عالمان دین در هرات تداوم جنگ را به نفع هیچ یک از طرفهای درگیر در افغانستان نمی دانند و بر ضرورت ختم منازعه مسلحانه در این کشور تاکید دارند.
و باید مردم، علمای کرام، تمام اقشار جامعه باید از هر طریقی فشار بیارن و او طرف درگیر هم باید بپذیرن که این خواسته مشروع مردم که بر مبنای دین و شریعت استوار است، این خواسته رو باید بپذیرن.
پیام ما به حکومت و طالب اینه که فیصله قرآن و فیصله حدیث قبول کنن. تمام. تنها رای صلح و هم مردم افغانستان قبول بونه، هم اهل علم قبول بونه و هم طالب قبول بونه و هم حکومت باید قبول بونه.
عبدالقادر کامل یک از کارشناسان سیاسی در هرات میگوید تا زمانی که اجماع منطقه‌ای و صلح بین الافغانی شکل نگیرد ختم جنگ در افغانستان دشوار میباشد.
و وقت صلح در افغانستان تامین میشه که اول ما خود ما افغان ها قیمت صلح تعیین بکنیم، به یک توافق ملی و افغانی برسیم، یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید و تلاش های صلح‌جویانه کشورهای منطقه هماهنگ ساخته شود.
خوشبینی ها برای تامین صلح پس از سه دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان با طالبان در امارات متحده عربی و قطر پیش از هر زمان دیگری جریان دارد. حالا گذشت زمان مشخص خواهد کرد که این تلاش ها در زمینه تامین امنیت در افغانستان به چی میزانه مؤثر خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا هیئت به رهبری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور را اجازه نداد تا در یک تیاره نظامی به افغانستان سفر کند. مقیم نایب در گزارشش میگوید که دلیل این کار دونالد ترامپ چیست؟
رئیس جمهور دونالد ترامپ مانع سفر نانسی پلوسی رقیب دموکراتش در کنگره با طیاره نظامی به افغانستان و اروپا شده است. دونالد ترامپ دلیل این عمل را تعطیل شدن بخشی از ادارات فدرال آمریکا خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در یک نامه به نانسی پلوسی شام دیروز نوشته است به هیئت کنگره که می‌خواست برای دیدار با سربازان آمریکایی به افغانستان برود و در راه در بروکسل توقف کند، به خاطر آنچه که او سفر روابط عامه خوانده اجازه نمی دهد. رئیس جمهور ترامپ نوشته است، اینکه در امریکا 800 هزار کارگر تنخواه به دست نمی آورد به نظر وی به تأخیر انداختن یک سفری که به روابط عموم مربوط می باشد مناسب است. آقای ترامپ نوشته است وقتی که ادارات فدرال دوباره به کار شروع کردند این سفر می تواند انجام شود، اما به گفته او اگر خانم پیلوسی و هیئت وی می خواهند اکنون این سفر را انجام دهند باید از شرکت های هوایی تجارتی استفاده کنند نه طیاره نظامی. اختلافات سیاسی میان مقام های رهبری کننده امریکا زمانی به میان آمد که حکومت امریکا از 27 روز به این سو طولانی ترین تعطیل حکومت را تجربه می کند. ادارات فدرالی امریکا به خاطر تعطیل شدن که مجلس نمایندگان کنگرس امریکا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند تقاضای رئیس جمهور ترامپ را برای بیش از 5 میلیارد دلار به مقصد اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو تصویب نکرده است. لغو سفر هیئت کنگرس با طیاره نظامی تا حال با واکنش اعضای کنگرس روبرو نشده است. نانسی پلوسی تا کنون در مورد این اقدام رئیس جمهور ترامپ تبصره نکرده است. پیش از این در این هفته نانسی پلوسی از رئیس جمهور ترامپ خواست که بنابر نگرانی های امنیتی به دلیل تعطیل بخش حکومت سخنرانیش به هر دو مجلس کنگرس را از 29 ماه جنوری به تعویق بیندازد و یا به شکل کتبی بفرستد. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از هر دو جناح ابراز ناامیدی نموده و در تویتر خود نوشته است یک پاسخ متضاد سزاوار یک جواب متضاد دیگر نیست. گراهام اقدام نانسی پلوسی را بسیار غیر مسئولانه دانست، اما او همچنان لغو سفر نمایندگان کنگرس توسط طیاره نظامی از سوی رئیس جمهور ترامپ را نیز نامناسب خوانده است. از سوی دیگر سارا ساندرس مسئول مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ ناوقت دیروز اعلام کرد که قصر سفید سفر وزیر خزانه امریکا به نشست اقتصادی جهان و دیگران به شمول وزیر خارجه و وزیر تجارت و نماینده تجارتی امریکا را به سوئیس به خاطر تعطیل حکومت نیز فسخ کرده است. رئیس جمهور ترامپ که سال گذشته یکی از اشتراک کنندگان نشست جهانی رهبران تجارتی و سیاسی کشورها در سوئیس بود گفته است که در این نشست اشتراک نمی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک میدان هوایی امریکا به نام محمد علی مشتزن شناخته شده جهان نامگذاری شده. بیایید بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
رهبری میدان هوایی لوول به اتفاق آرا تصویب کردند که نام این میدان در ایالت کنتاکی امریکا به نام محمد علی تغییر کند. این میدان هوایی جایی است که محمد علی بیشترین سفرهایش را برای انجام مسابقات مشتزنی از همانجا انجام داده است. شهر لوول زادگاه علی است و این قهرمان تا هنگام مرگش در سال 2016 میلادی در همین شهر زندگی میکرد. مراحل رسمی تغییر نام میدان هوایی لوول چندین ماه وقت میگیرد و سپس در سطح امریکا و جهان آنجا را به نام میدان هوایی بین‌المللی لوول محمد علی خواهند شناخت. علی چندین مرتبه قهرمان جهان شده و لقب بهترین مشتزن حرفه‌ای و سنگین وزن جهان را گرفته است.
امید مرزبان گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احمد الله سم از بدخشان ایولوسوالی آوان شما را زحمت دادم همین سازای ما را به گوش همین کلانا برسانیم. دو هفته است که راه ایولوسوالی آوان به مرکز فیض آباد بند است، راه مسدود است، مردم ها به مشکل رو ورو شده ایسن. بلی یاد خدا همین حکومت همین غم همین ملت را بخره، یک مریضی پیدا میشه و یک مشکل است. مواد اولیه و افتتاقی قیمت شده است، نرخ ها بلند رفته است، مردم های غریب به مشکل رو بروسن. یک دو تا برفاق روان کنن، همین سرکار را پاک کنن، غم همین مردم ملت را بخرن. خدا حافظ.
زنده باشین، سلامت باشین. من اسمم پیمان از ولایت هرات تماس گرفتم. پیام گذاشتم خودم شخصی هستم که تاکسی دارم و داخل شهر هرات 22 سال تاکسی دارم. چند روز پیش رفتم داخل مبعث به ملاقات رفتم. 40 نفر 41 نفر از ایران تبادله شدن. اینا اومدم بندیا بودن که اینا از زندان وکیل آباد مشهد بیاوردم داخل زندان هرات. اینا همه گیر گرفته ایران، اینا رو معتاد کرده، معتاد به گولی کرده. من خدا زیر قصه کردم، گفتن که روز یک پاکت پولی هر روز ما ایران میداد بزنجی که بودیم. ما موتار چیزی هم نبودیم، هیچ عملی هم نداشتیم، پاپ بودیم. ما را سر مرز بگیرید ببرد. آنه که ما که داخل شدیم روز یک گلی ما میداد با دو تا شد خلاصه. آنال روز ده تا گلی ما هر روز مگر بخوریم. اینا را میت کده کده که باور کنید که موتار و موتار چند تا مرسب خورا دست داده. از شما خواهش میکنم وزارت خارجه افغانستان به تماس شید که جلو میت کارا به ایران حداقل بگیره. یه خانم منسوز به کاری هست که ایران به حق ما میکنه. همه هم معتاد شده 241 نفر به داخل زندان ایران آوردن. بیاید سعی کنید چی حالت داخل زندان ایران. فلیاز خدای کار بکنیم. این مشکلات از گاه خود شما میفهمید، خود شما به سر ادیو هر رقم میفهمید مشکلات ما بگوشی نبرسونه. تشکر از شما، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. ستار فروخ فشرده خبرهای مهم را دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد روی پروسه صلح افغانستان بحث کرد. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود. این را یک منبع نزدیک به آقای غنی امروز به رادیو آزادی گفت. محمد حنیف اتمر به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز رسما ثبت نام کرد. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم محمد حنیف اتمر معرفی شده. مقام ها در قندهار می گویند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 24 طالب مسلح کشته شدند. حداقل 40 تن در نتیجه انفلونزای خوکی در جنوب هند جان دادند و وزارت دفاع روسیه می گوید دو جت این کشور حین اجرای پروازهای آموزشی در حدود 35 کیلومتر دورتر از سواحل بحیره ژاپن با هم تصادم کردند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات این را در صفحه فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه پیام های مختلف شما نشر می شود و حتی کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیما با مسئولین امور نیز در میان گذاشته شود، البته اگر اونا تلفونا را جواب بدهند. در این اواخر تعداد از پیام ها در مورد برفباری ها و راهبندی ها می باشد. بنابراین در این مورد با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث صحبت نمودیم و پیام های شما را با ایشان در میان گذاشتیم. همچنین در این اواخر تعداد زیاد پیام ها باز هم از اردوی ملی افغانستان می باشد. باز هم تعداد از افراد اردوی ملی از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش و حتی از عدم رسیدن محروقات در این زمستان شکایت می نمایند. قسمی که می دانید ما این پیام ها را همیشه با بعضی از مسئولین وزارت دفاع در میان گذاشتیم و آنها هم بارها وعده سپردند که این موضوعات را حل و فصل می نمایند و مشکلات را از بیخ و بن می بردارند. به هر حال تا حال که حال است پیام ها و شکایت ها از اردوی ملی ادامه دارد و و همچنان کوشش نمودیم که با وزیر جدید وزارت دفاع ملی آقای اسدالله خالد صحبت نماییم، اما تا حال موفق نشدیم، با وجود این که توانستیم با دستیارای آنها در مورد چند بار صحبت نماییم. به هر حال در مورد اردوی ملی توانستیم با محترم دکتر علی احمد جلالی، پروفیسر پوانتون دفاع ملی آمریکا، یک مصاحبه انجام بدیم و ازشان بپرسیم که یک اردوی خوب چطور میتواند ایجاد شود. این دو مصاحبه را میتوانید در خلال این برنامه بشنوید، اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام رادیو آزادی، آقای نظری کلادی، ما از امین ولسوالی خاش بایسه مدت در روز می شود که رابندی سر از طرف بایسه برباری و زیاد را سبند است از فیض‌آباد به ولسوالی خاش الا بایسه بجرم پاشدن که به بارک می شود. مشکلات بسیار زیاد داریم، نه دولت توجه کرده و نه مردم هم بایسه بی پاکاری کردن. این مشکل مقام ولایت فیض آباد به حساب مقام ولایت خوشمندیم که هر چیز زودتر مشکلی معلومه رایل جا پیدا کنه.
آقای رادیوی آزادی، ما زمین نباباز هستیم، 3400 موتر دمیجا موتر ایساد است، شیشه و تالی ما دمیجا ایساد هستیم. چه قسم دولت است که نمیجا جمعه را صاف کردیم که موتران و مسافران بیچارا براون دمیجا مردم این سردی را دمیجا چرگی کاخ دارن بیچارا دمیجا چرگی سن.
مدتی درد می باشد که راهای ولسوالی یاوان، راغستان و کوهستان به اثر برفباری و برفکوچ محدود می باشد. ما بار بار صدای خود را از طریق رادیوی آزادی بلند کردیم. نمی دانیم که صدای ما به گوش مسئولین بدخشان نرسیده یا آنها گوششون شنوا نیست.
ما یکی از ولسوالی های سیگانه راه هستم. مدت یک هفته می شود که راه های راه هست کسی برف بند است، هیچ کس و صدای ما رسیدگی نمی کند.
احمد الله سم از بدخشان، ای ولسوالی آوان، دو هفته است که راه ولسوالی آوان به مرکز فیض آباد بند است.
ما مردم های چند کانه در جوابای صالحان زندگی میکنیم، در برکوی زنبورکشا یک صد خانه چیز زیادتر کمتر است. مردم بسیار به زمستان یخ روبرو است، مواد غذایی، مواد سوش و کلی نداره، سرک، هاوز، برق، چیزایی نداریم.
محترم آقای محمد اسلام سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سپاس، ما چندین پیام داریم مخصوصا از بدخشان که به اثر برفباری ها راه ها بسته شده. در این مورد گفتیم پیام ها را به شما برسانیم و هم ببینیم که شما چی میتونین بکنین به این مردم در بدخشان.
آقای نظر تشکر از این برنامه بسیار خوبی شما که مردم با ما و ما را با مردم ارتباط میتین. مسدود شدن راه های مواصلاتی یک امر طبیعی است در زمستان و خدا را شکر که این سال بارندگی به او حدی است که بعضی سوا را ما میشنویم که راه ها را مسدود کرده. در مجموع نقطه نظر پلان رسیدگی به حوادث زمستانی، بازنگه داشتن راه های مواصلاتی سطح مرکز تا سطح ولسوالی ها را کار وزارت محترم فواید آمد و از سطح ولسوالی ها تا سطح خریجات و عکسی از این کار وزارت محترم انکشاف دهات است. اینا از قبل برنامه بسیار خوبی داشتند، قراردادا صورت گرفته برای پاککاری و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی. منطقه هموطن های عزیزی ما یک موضوع را در نظر داشته باشند که در موقع باریزن برف ممکن نیست که فعالیت پاککاری هم صورت بگیره، یعنی بعد از اینکه ریزش برف توقف پیدا کرد دوباره یونیت ها شروع میکنن به پاککاری راه ها و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک متصور است.
اما یک موضوع عمده و اساسی است که دیت شرایط بسیاری ضرورت به مثلا شفاخانه دارن، کلینیک دارن، مریضی ها هست، زایمان است، یا که باید یک مشکلات استراری دچار میشن، برای یا کی رسیده ای کنن؟
موضوع بسیار خوبی را مطرح کردیم. تمام کلینیک های اطراف یعنی کلینیکایی که راهیشون احتمالاً در زمستان مسدود میشه، اینا برای مدت 6 ماه اینا اکمال دوایی شدن از هر نقطه نظر، به خصوص از نقطه نظری دواهایی که در زمستان امراض زمستانی را مردم مبتلا میشن، این کلینیکا مجهز شدن و این در نزدیکترین ساحات هر ولسوالی هم وجود داره و در دورترین ساحاتش هم. با آن هم فرمونه شما یک امر مشکل است، هم با مجرد که ریزش برق توقف پیدا بکنه یا اگر خدای نخواسته وضعیت طوری شده که ضخامت طبقه برف بالا بره، در جریان برفباری هم میشه که راه را پاکاری بکنن.
خب شما خود در تشکیلاتتان باید امبولانس هوایی و از این قبیل مسائل به خاطر رسیدگی به مسائل اضطراری داشته باشین. شما این امکانات دارین یا ندارین؟ هلیکوپتر ملیکوپتری که پاسه
دقیقا خوب فرمودین. ما گرچه هلیکوپتر و امکانات هوایی را نداریم، اما وزارت محترم دفاع ملی و وزارت داخله از جمله ارگان‌هایی است که در این موارد مشکلاتی که با وجود میآید ما را کمک میکنند و ما از طریق وزارت دفاع به اسرع وقت به این رقم مشکلات رسیدگی میکنیم که سالهای گذشته شما شاهد رسیدگی به این مسائل بودیم در سیلاب ها.
خب سیاس محترم، در مجموع فعلا وضعیت چطور است؟ غیر از بدخشان در دیگر مناطق چطور است؟ راهبندی ها، برفباری ها، وضعیت چطور است و چطور پیش بینی میشه و چی امکانات در نظر است که شما میخواین اگر خدای ناخواسته مشکلات ایجاد شوه رسیدگی کنین؟
ما در سطح ولایات مواد غذایی، مواد غیر غذایی و یک مقدار غذای نقدی را ذخیره داریم. تا به حال با مشکل جدی مواجه نشدیم. پلان زمستانی در حال تطبیق شدن است و در عین زمان اگر خدای نخواسته با مشکل جدی مواجه شویم، هم مؤسسات اعضای یون و هم دولت افغانستان به شمول اعضای کابینه همش اینا آمادگی خود دارن که ما را یعنی مردم افغانستان در صورتی که با مشکل مواجه شوند کمک بکنند.
خب این برفباری ها خوشسالی ها را چقدر از بین خواهد برد؟
بسیار امیدوار کننده است ریزش برف ها و بارندگی باران که در این طول تقریبا 20 روزی که گذشت تمام ولایات افغانستان یا برفباری داشتند یا بارندگی داشتند. یک مقدار برف در سرکویات خوب ذخیره شده و ما امیدواری هستیم که در سال آینده همون مشکلات خوشتالی مرفوع شده باشه و به خاطر از این که برای مردم افغانستان به خصوص برای دهاقین کمک خوب صورت بگیره، وزارت محترم زراعت آمادگی خوبی را دارن که اینا از نقطه نظر تغذیه تخمی بذری و کود کیمیاوی دهاقین کمک بکنن که بتوان اینا در سال آینده حاصل خوبتر بگیرن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار جد تشکر سیب از جوابتان به سوالات شنونده محترم. ما همچنان تشکر میکنیم که شما همیشه وقتی که تلفن میکنیم در تلفن ها حاضر هستین و با ما همکاری میکنیم. بسیار جد تشکر سیب.
تشکر از شما.
و برادر ما از این ولایت بامیان ولسوالی شیبر یکی در تاجکای بیچاره مظلوم هستیم. دیگر نمینجی یعنی اقوزمه معلمی ما از وزارت معارف عزف گردید در بنا نمیره در وزارت معارف شما کمک کنه که ما مردمی بیچاره هستیم. بلیازی خدا هم اقوزمه ما مردمی غریب 8 ماه 7 ماه ما درس گفتیم، بالاخره از طرف وزارت معارف حیات نه قرار میگه که از این مده مردم مکمل اقوزمه شو ساختم.
آد نام ماجی خداداد از سوالی شیبر از قدیه جلمیش که نیگه پیشنات داریم تا این مراحل شده، یک کسی نشد نمیخونه که او را در کمیته و کمیسیم بگیره. اشار ضرورت برادر ما داکتر و اولادات ضرورت داریم از اونا سوزکور.
من از ولایت بامیان ولسوالی نمبر 2 یک اولنگ باش ما در تماس هستم. ما یک معلم هستیم، همین ماشیم ما اقرب و قوش از ما اجرا نشده.
محمد کریم هستم از ولایت بامیان و رسوالی و راست منطقه سر تخت کوته. در برفپاکی کوتل چنبه توجه نمایید. از اثر برفباری مسدود شده، کلینیک نداریم، دوا نداریم، دکتر نداریم.
پیشنهادها دادیم در ولسوالی ورس و در انکشاف دهات و حتی در مقام ولایت، کسی صدای ما را نشنید. اگر راه کتل چنبر و سازماند ممکن فاجعه انسانی رخ بدهد. قبلا یک مقدار کمک به خاطر پاکی بر پاکی بود، امان هم توسط ولسوال صاحب قبلی در دکتر زمان بهلول لغو شده، نمیدانم کجا شد.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یکی از ضابطه امن قوت های امن و نظم اما از لیوای نمبر دو ننگرهار و کندک سی ولایت کنرها امرای شما صحبت بکنیم. چار ماه الا شش ماه میشه که با ما سر مگاز و چوب سوخ یا ناقد شده. انامیال زمستان سرد است، ما زمی پیرداریم، سرد میخوریم، وقتی که در اتاق میریم از دست سردی خوابی و نمی برا. صدای ما را به مسئولین برسانین کمی صدای ما را در می ولایت کنر در یقدر چوب ما از دست سردی خواب در اتاق نمی برا، در پیرداری سرد میخوریم. گاز سر با ما والا بود، در می وزارت داخل گازم سر مقد شده، نو که در مربوط وزارت دفاع شدیم گازم سر مقاط است، چوب سوختم به ما والا نیست، پاشه به وقت نمی رسه، مشکلات زیاد داریم. از توجه تان یک جان تشکر. خدا
امیجا ما از سوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم. امپاری خانه ما یک دوسی بیش اردو است، برطا با موجودیت شنگ ما خصوصی منطقه خوب امنیت کرده، بجال که زیاد یک بر آواز هست شده دیگر آنها دیگر درخته ما رو زده میره. راستای توتو بادام و مسمر و غیر مسمر زرا میره و میبره در بخاری میسوزانه. در این مورد خواهش میکنم که شکایت ما رو مقامات با سلام برسانه تا ما رو زر رضیت نکنه. این نظر دولت محروقات داره، دولت در شرحش میشه که مردم غریب بیچاره درخته هشه که میزنه خوب کار نیستی که مردم غریب هستن.
یک تن از سربازان اردوی ملی در ولایت زابل لوای دوم قول اردوی 205 اتل هستم. از زمستان دو ماه است که تیر میشه، برای ما چوبی سوخت ایج نمی رسن، نه چوب داریم نه آب داریم نه آشای ما با وقت می رسد. لطفا از شما خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین لوای دوم زابل برسانیم. بخی چوب خوش نیست، سربازا از خانگی از اتاقشون بروان نمیتوند، بخی وضعیت ها خراب است. لطفا پیام مرا نشر کنین. و سلام.
ما باید تن از باشنده ولسوالی مرکز درخواه هستیم. پوسته های سرحدی درخت های مرا قطع میکنه و میسوزانه. ماشین ارام دارن، چیزی گفتن نمیتونیم.
شنوندگان محترم، تعداد از پیام ها از اردوی ملی را شنیدید. این بار با محترم آقای دکتر علی احمد جلالی که سابق وزیر داخلی افغانستان نیز بودن و فعلا پروفسور پوانتون دفاع ملی امریکا می باشند مصاحبه انجام دادیم و ازشان پرسیدیم که یک اردوی خوب چه قسم باید تشکیل شود. برای از اینکه به ما روز از اردوی افغانستان از صفوف شکایت میرسه که مثلا یک روز برشان غذا نمیرسه و یک روز یک چیز دیگه، منتها مشکل در کجاست؟ پیشنهاد شما چی هست صاحب؟
سوال در مورد اردو که شما کردین، اساسا باید سوال اردو در چوکات افغانستان باشه. در افغانستان مسائل طوری است که عوامل مختلف تاثیر میکنه سر فعالیت و تشکیل اردو. یکی این که اردوی افغانستان در داخل یک دولت است و چیزی که مشکلات یک دولت داره و مشکل در اردو هم احساس میشه. اردوها را دولت میسازه، اردو دولت را نمیسازه. بنابراین مشروعیت اردو از مشروعیت دولت سرچشمه میگیره، مؤثریت اردو از مؤثریت دولت سرچشمه میگیره. از طرف دیگه اردوی افغانستان در عین زمان متکی به کمک‌های خارجی است. امکانات داخلی افغانستان اجازه نمیده که تمام امکاناتی که اردو داره فراهم بشه از بودجه داخل دولت، بنابراین به کمک‌های خارجی مربوط. و در عین زمان اردوی افغانستان در شرایط بودجهات که جنگ هم جریان داشت و بنابراین اردو هم جنگ میکرد هم انکشاف میداد. بنابراین مشکلاتی که اردو فعلا داره مشکلات خاص افغانستان است و در این مورد البته اصلاحات اگر میدونیم، اصلاحات باید اصلاحات در دولت، اصلاحات در نهادهای دیگر و در این اماهنگی تمام نهادهای دولت است که بالاخره اردو رو معاشرتر می‌سازد.
استاد محترم آقای جلالی، گفته شما فرمودی شما کاملا درست است، منتها ما من حیث کسی که در اردو حتی معسکری نکرده، من حیث یک نفر نرمال اگر پرسان بکنم، اگر به من بگویند که بگی تو اردو جور کو، من به مو اندازه بودجه که دارم نظر به او عسکر تربیه میکنم یا اردو رو جور میکنم، نان شمیتم، تانک شمیتم، تفنگ شمیتم، کلوله شمیتم یا تیارشم درست میکنم، نظر به او عسکر جور میکنم. من پشت از این نمیگردم که 3 لک عسکر 4 لک عسکر داشته باشم، نظر به اون بودجه که در اختیارم است، نظر به او یک اردو رو باید جور میکنیم. از این نقطه نظر دکترین امی اردو که میگن، شما اگر یک تحلیل یک پیشنهاد بکنین چی باید شود که یک اردوی خوب در افغانستان بسلا تشکیل شود حداقل در آینده؟
البته معاشرت اردو مربوط به امکانات کیفیش است، نه کمیش مثل که شما گفتید، اما اصلا اردو به خاطر اردو وجود نمه، اردو به خاطر ازی که یک ضرورت امنیتی است، ضرورت دفاعی است، متناسب به خطرات و تهدیدات دفاعی وجود داره. اردوی افغانستان در سالهای 2003 و 2004 حتی جامعه بین‌المللی میگفت که چون خطرات در افغانستان کم شده تعداد اردو رو به 70,000 برسانه. پس آنتر وقتی که تهدیدات زیاد شد دفتن به توسعه اردو شروع کردن، توسعه کمی آمد، توسعه کیفی نامد. بنابراین در مدت کوتاه اردو از 120,000 به 200,000 رسید و قوای امنیتی افغانستان به شمول اردو به 350,000 رسید. از نظر کمیت تانستن که این اردو را بوجود بیارن، چون داوطلب بوجود بود، امکانات تسلیح هشم بوجود بود، اما تعلیم و تربیه اما هنگیس اردوها در باها و در سالا بوجود نه، در دهها بوجود نه. اردو وقت بوجود نه که اما هنگی داخلی از او طوره باشه که تمام هویت‌ها در یک هویت مسلکی از او خلاصه شد و از طرف دیگه انگیزه داشته باشه که از مشروعیت دولت وجود نه. این مشکلات کلش در افغانستان وجود بوده از دست. اما مسئله عمده است که اردوی افغانستان وقتی زیادتا موثر بوده میتونه که دیگر نهادهای دولت امور رقم هماهنگی داشته باشن با اردو و دولت خودش اعتماد مردم طور جلب کنه اون دو
باید نیزه
در مقابل دشمن
بجنگ. استاد منتا، ما که به تجربه استیم یک سوال دیگه هم در ذهن ما خطور کرد، این را پرسان بکنم، او ایست که مثلا ما چرا به اردو ضرورت داریم؟ یک سوال عمده است. ما خو نکت پاکستان آل سفارایی میکنیم، نکت ایران، نکت چین، نکت دیگر. فعلا مسئله تروریسم است. ما باید اردو خود، پلیس خود قسمی باید عیار بکنیم که بتانیم بر ضد انمی خواسته جنگ زمانی که فعلا جریان داره نظر و او باید ما قوای امنیتی خود تنظیم کنیم. ای از نقطه نظر شما چطور است این سوال که یک ریفورم اساسی به کار رسه؟
افغانستان در شرایط قرار داره که با شورشی ها و تروریسم بجنگ. درسته که در جنگ های تعارفی متعارف دخیل نیست، و اما در جنگ هایی که در جنگ های ضد شورش و ضد تروریسم متاسفانه تعداد قوای مسلح، تعداد اردو، تعداد قوای امنیتی معمولا بیشتر می باشه، برزی که از یک طرف مردم محافظه بکنه، برزی که اساسی جنگای چریکی از آی جنگای ضد شورش است که دو اقلیت بین خود می جنگن، یک اقلیتش قوای ضد شورش است و یک اقلیت خود شورشی است. در داخل اکثریت مردم است، این مردم که حمایت می کند نتیجه جنگ معلوم است. بنابراین قوایی که به ضد شورش میکنه مهمترین مسئله ایشی که مردم چی بکنه محافظه بکنه، مردم در خدمات لازم تا ای که اعتماد مردم جلب کنه، کمک مردم جلب کنه. بدون کمک مردم در جنگای شورشی، در جنگای ضد شورش امکانه موافقت بسیار کم است. و از این خاطر اردوی افغانستان فعلا به مبدای مبارزه با انسرجنسی که برش میگن یا شورش بوجود آمده و تعداد ازی فعلا به نظر محاسباتی که اگر نظر چی بکنیم چوری اگر بکنیم باید اردوی افغانستان نظر نفوسی که داره باید بین 400,000 تا 500,000 باشه و این کار ممکن است. اما از طرف دیگر امکانات تکنیکی میتونه که کمبود تعداد تلافی بکنه. امکانات تکنیکی از نظر قوای هوایی، از نظر منابع استخباراتی تکنیکی البته تلافی شده میتونه، اما شرایط امروز افغانستان متاسفانه اردوی افغانستان هم انکشاف نکرده، اوقدر متکی به فعالیت‌های هوایی خارجی است و در این زمان مسئله استخبارات افغانستان هم متاسفانه به حد انکشاف نکرده که بتانه که امید تلافی بکنه کمی قوت‌ها رو.
استاد محترم، اگر همین چیزایی که شما میگین اینا ضرورت داره به کسایی که متخصص هستن، یعنی جنرالای تحصیل یافته که یک وقت ارکان حرب میگفتن، اینا این کارا را میتونن بکنن. متاسفانه در افغانستان قسم شده که یک 4 نفر که 4 تا ماشیندار داشت و 4 روز گویا جهاد کرده و یا یکی قوم دیگه و دیگه، اون نفرا آمدن و اصلا به این فکر هستن که اینج محمد این وظیفه ما اینمیس که میچوکی بجنیم دیگه، در پشت از این نمیگرده که ترور است یا نیست، اون چطور مبارزه کنه نکنه. اصلا این موضوع قومی و سمتی و گروپی و حزبی یا باعث از این نشته، باعث ضعف در اردو یا در پلیس نشده از نظر شما؟
بله درست است. شما چند عامل است که البته مشکلات بار آورده. اولی که طوری که شما گفتین که هویت مسلکی به وجود نامده، هویت حرفه‌ای به وجود نامده، مثل یک کاسه سالاد است. ما باید کاسه سالاد میتونه کی از کدام قوم دیگه است. یه هویت مسلکی وقتی به وجود میاد که یک تعامل کیمیایی بیاید منصوبین یک قطعه عسکری، یک قطعه عسکری فقط هویتش در خود قطعه خلاصه شود در درجه اول، و در عین زمان این قطعه عقیده بایی داشته باشه، این به خاطر یک مرام می جنگه، به خاطر یک هدف مشروع می جنگه. این مسئله مشکلات داره در افغانستان. مگر مسئله عمده دیگه ایست که در افغانستان متاسفانه سرحد بین نظامی و غیر نظامی از بین رفته. آره، در افغانستان میبینه یک کس رتبای جنرالی رتبه نیست. جنرالی یک دستاورد است که بعد از یک مدت طولانی در پوزیشن های مختلف نظامی، قماندانی، قطعات، قرارگاه به وجود میه. یک رتبه نیست. یک کسی که در عمر خود یک روز خدمت نظامی نکرده به رتبه جنرالی بیدن، مثل که یک کسی را طبیب بسازیم در درچی. جنرالی یک نفر ممکن است مؤثر باشه در هر جای، اما رتبه دادن جنرالی مثلا نیست که شما مسخره میکنین اصلا حرفی نظامی رو حرفه میکنین. یا بعضا کالج دفاعی رو میخوانن، دفنس رو میخوانن، دیگر ارکان حرب است. ارکان حرب کاملا مسلکی نظامی است. تا زمانی که شرایط معین مثلا قمانده این بلوک، توله، کندک، قرارگاه نکرده باشه، ارکان حرب شده نمیتونه. برای اینکه ارکان حربی معراج تحصیلات مستقل نظامی است. این مشکلات افغانستان وجود داره. امروز بشری کسار میره که یک روز از که ایدن تورن جنرال رو سده در جنرال. بنابرای این در اردوی افغانستان به شکی نیست که آدم های مساعد مستعد تحصیل یافته و خوب وجود داره. مگر متاسفانه تعییناتش طور شده که اما کسایی که میبینن که به اساس مهارت مسلکی خود به جای توظیف نشدن، کسایی که بدون مهارت مسلکی خود به شما امر بیتن، این خودش مشکلات مورال بودونده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
I'll be